أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير فالله على كل شيء وكيل. أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون. كلمة لعل كمعنى ترجي دارد نظير ليتك تمني رو بهمراه دارد. اگر در کلام ذات اقدس اله استعمال بشود اینطور نیست که معنای قطع را به همراه داشته باشد. این کلمه هر جا استعمال بشود معنای خاص خودش دارد و این که متکلم یعنی ذات اقدس اله عالم غیب و شهادت است و به همه امور قطع دارد در این نیست که لعله در کلام خدا با قطع و امثال ذلک همراه است، بلکه به این معناست خدای سبحان هر مطلبی را که فرماید اون مطلب یا یه امر یقینی است یا یه امر محتمل است. درباره امر یقینی با کلمات قطع و یقین افاضه میکند، مثل که درباره قیامت فرمود که یوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه یا الف لام میم زال کتاب لا ریب فی، این لا ریب فی که در باره حقانیت وحی نبوت است، در باره معاد هست، این همون معنای به ضروره منطق رو میده. وقتی میگوین اربع زوج است به ضروره، یعنی این محمول از این موضوع جدا شدنی نیست، استحاله انفکاک داره. وقتی هم گفته می شود لا ریب فیه یعنی به ضروره در این کتاب تردیدی نیست، یا معاد به ضروره از حتمی الوقوع است، قطعی الوقوع است. اینا امور ضروری است که با کلمه لا ریب فیه و امثال ذلک ذکر می شود. اما اون مواردی که زمینه است و در حد احتمال است، بعضی بهره سعین برن بعضی بهره سعین برن، با لیت و لعله همراه است. مثل این فواد روزه بگیرید لعلکم تتقون، یا فلون کار را انجام بدید لعلکم تفلحون. زیرا این چنین نیست اگه کسی روزه گرفت الا ولا بود به تقوا میرسد، بلکه شرایط دیگری دارد، موانع دیگری دارد، باید اون شرایط احراز کرد، از اون موانع پرهیز کرد، حسن عاقبت داشت، بعد کاری نکرد که این حسنش رو از دست بدهد و ماننده آن. بنابراین این کارها در حد زمینه برای فلاح و تقوا عامل خوبی است. پس اگر فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا در موارد دارد لعلکم تفلحون، این چنین نیست که این لعله در کلام خدا، چون خدا به همه امور قطع دارد، با قطع و یقین همراه باشد، یعنی به ضروره. قطع متکلم کاری به اون موضوع بحث ندارد. خدای سبحان به همه امور قاطع است. قطع دارد که فرون شخص که روزه گرفته است با حسن خاتمت میمیرد و یقینا سعادتمند است، و قطع دارد که فرون شخصی که الان روزه میگیرد معاذ الله به سوی خاتمه مبتلا میشود، یقینا اهل جهنم است. اینا هم یقین دارد. اما در هر دو جان فرما روزه زمینه سعادت است. پس اونجایی که ما لعلکم تتقون لعلکم تفلحون، با قطع ذات اقدس اله به وفاق و با قطع ذات اقدس اله به خلاف، هر دو صحیح است. خدا قطع دارد که زید حسن عاقبت دارد، به فلاح میرسد، همین زیدی که روزه میگیرد،
و قهر دارد تمر، همین امری که روزی میگیرد گرفتار سوی خاتمه خواهد شد و یقینا اهل جهنم. اما به هر دو خطاب بکند که روزه بگیرید لعلکم تتقون، یعنی روزه زمینه تقوا را فراهم کند، فلا هم همین طور است به مانند اون. پس این چنین است که چون متکلم اهل قطع است، عالم الغیب و شاهده است، لعله در کلام خدا، شاید کلام خدا یعنی باید باشد، نه شاید، او هم شاید است. متکلم را نباید به حساب کلام آورد. مطلب دیگر این است که زمینه برای فرد عادی این است که ترک بکند مثلا، اما اگر ما بگوید لعله که تارکون، یعنی زمینه ترک است برای اینکه بدرفتاری اونها، اهانتی اونها، دهنکجی اونها، اعراضی اونها، اعتراضی اونها، معارضی اونها، زمینه ترک رو فراهم میکنند، ولی خب شما که اهل ترک نیست. و اگر ما بگوییم این ترک برای تأخیر است، با اون شق دیگر هماهنگ نیست، برای اینکه اون شق دیگری است که ام یقولون افترا، این حرف مشرکان که میگوین قرآن فریه است و معاذ الله رسول خدا افترا بسته است، حرف اونها در مقابل تأخیر نیست، در مقابل ترک است. یعنی ذات اقدس اعلام میفرماد به اینکه آیا تو حرفهای ما را، تو آیات ما را به اونها نرسوندی یا رسوندی اونا گفتن اینا دروغه، ولی اگر بفرماد به این که حرفا ما را تأخیر انداختی یا اونا گفتن افتراز، این یای دومی زل تأخیر قرار نمیگیره. اگر چون که تأخیر میانداخت، در برابر تأخیر اونا میگفتن که دیدی حق با ما بود، او عقب نشینی کرده، اینجور باید باشد، نه اینکه بفرماید اونا میگن افتراست. این حرفی که اونا میگن افتراست مقابل گفتن است، یعنی تو نگفتی یا گفتی و اینا میگن افتراب است. و اگر تارک معنای تأخیر انداز باشد، این دو قرین مقابل هم قرار نمیگیرند. این نمیشود گفت که تو تأخیر انداختی یا اونا گفتن افتراست. اونا وقتی میگن افتراست که تو بگی. خب پس باید گفت تو نگفتی یا گفتی اونا قبول نکردن. خب نینداختی یعنی چیز دیگه هست دیگر. اگر تارک اگر من تأخیر است، دیگر گفتن بعدی رو نداره. تو تأخیر انداختی یا اونا گفتن افتراست، این مقابل هم نیست. اگه تو تأخیر انداخته باشی، اونو در مقابل تأخیر حرف میزنن. تو اگه ترک کرده باشی، اونو در مقابل ترک حرف میزنن. مقابل ترک اینه که گفته باشی، اونا میگن فعلیه است. لذا ام یقولون افترا تأیید بکند که همون ترک معنای ظاهری خودش داد. فلعلک تارکون بعض ما یوها الیک و ضائقون بهی صدرک. این بعض ما یوها الیکه از سنخ تعلیق حکم بست که مشعه به علیت است. یه وقت هست میگیم فلون مطلب را نگفتی، خب این دلیل میخواد. مگه باید میگفتن؟ بله، برای این که وحی بود تو باید میرسوندی. اما وقتی که بفرماید فلعلک تارکن بعض ما یوها الیک، دیگه دلیل نمیخواد. مثلا اگر بگن اکرم زیدن، دلیل میخواد چرا اکرام بکنم؟ بگن لعنه و عالمون عادلون هاشمیون و مانندون. اما اگر بگن اکرم الهاشمی، دیگه دلیل نمیخواد. یا بگن اکرم العادل، دیگه دلیل نمیخواد. یا بگن اکرم العادل، دیگه دلیل نمیخواد. چون خود این موضوع وصفی را به همراه دارد که سند اون حکم است. اگر بفرماید که چرا فلون مطلب را ترک کردی، خب دلیل میخواد. مگر باید میگفتن؟ بله خب میگفتی، برای اینکه یوها الیک بود. اما وقتی بفرماید فلعلک تارکن بعد ما یوها الیک، این دلیل به همراه حکم آمده، یعنی تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است، یعنی چیزی که یوها الیک، شما هم که مأموری خب حتما بود ابلاغ بکنید. بله، عمم منقطع باشه هم درسته، مگر چیزی رو که باید میگفتی نگفتی، مگر چیزی رو که باید ابلاغ میکردی ابلاغ نکردی، یا نه ابلاغ کردی و اینا گفتن دروغه. چرا؟ برای اینکه باید که اعراض از یه مطلبی اقبال مطلب دیگه باشد، طوری که در قبال او قرار بگیرد. اگه در ضلع مقابل قرار نگیرد که اعراض او اقبال این نیست، استدبار او استقبال این نیست. از بیگانه که نمیشه که اعراض کرد، که باید چیزی باشه که استدبار او استقبال این در بیاد. مطلب سوم آن است که این کلمه زائق به جای زیق قرار گرفت. خب کلمه زائق هم به وزن فاعل است که شبیه تارک است، و همین که اون زیق کم را نشون میدهد برخلاف زیق، که زیق اون زیق فراوان را نشون میدهد. از دو جهت کلمه زائق گفتن بهتر از کلمه زیق است. خب شما نگفتید یا دلتنگ شدید به استناد حرف اونها، که اینها بهانه میگیرن میگن به این که چرا گنج نیامده، چرا فرشته نیامده، امثال زاده، این حرفای خسته کننده بی محتوا. تو نظیری و باید انذار کنی، تبشیر کنی، ابلاغ کنی که میکن. کارهای تکوینم به دست خداست که علی کل شیء وکیل است. اگر صلاح بداند تو را مظهر خود قرار میده در اجرای این کارها، چون که در بعضی موارد معجزاتی هم نازل کرده است. خب پس سخن از ترک شما نیست، سخن از زیغ صدر شما نیست، سخن این که شما با همه این حرفها مشروع صدری و مبلغ، هم فی انفسهم قولا بلیغا را داری و هم مشروع صدری. نه زائقون بهی صدرک است چون علم نشده لکه صدرک، نه تارکی برای اینکه ما هو علی الغیب بزنین همه را میگی، هیچ هم ترسی هم نداری. خب چیه اینجور پیشرفت نمی کند؟ پیشرفت نکردنش به جهد اوناست. اونا هم بگن اینا افتراست، اینا دروغه. هم یقورون افترا، فرمود اون تهمت ها که پاسخ نداره، یعنی اون دو گفتن این که چرا که گنج نیامده، خب پاسخش همان است، این نوانت نظیر، اون حرفای جاهلانه. بخشی از اونا که پاسخ دارد که در سوره مبارک فرقان اونها در نوبت ها قبل اشاره شد، خدا جواب میداد که شما منتظرید فرشته نازل بشود. خب بعد فرشته نازل میشود، اما اون روزی که فرشته نازل شد شما فرشته را دیدید، حال احتضارتونه، چون حال عادی که نمیتوانید فرشته را ببینید. آیه 21 به بعد سوره فرقان بود. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه ونرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه. بالاخره در حال احتضار شما فرشته ها رو میبینید دیگه. لا بشرا يوم عدن للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا. اون روز دیگه برای شما بشارت و مژده نیست، روز تلخی است. شما سعی میکنید که بگید من ان ممنوع، اون روز رو بر شما روز ناگواری اعلام میکنه. در همون سوره مبارکه فرقان آیه 4 به بعد این است: و قال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه و اعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما بزورا و قالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره و اسيلا قول انزله الذي يعلم سر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما. بخشی از قرآن را که روی فصاحت و بلاغت او تکیه میشد اینا میگفتن این سحر است. بخشی که مربوط به اخبار انبیا و قصص امم گذشته بود میگفت اینا اسطوره است، نظیر داستان رستم و اسفندیار و ایناست، اینا اسطوره است، افسانه است و اباطیل است و مانند. وقتی به یکدیگر می رسیدن کسی از اونا سوال می کرد مازا انزل ربکم، قالو اساتی رول اولین، نحوه جواب دادن اونها هم اینه که هر دو را منکر. وقتی از مؤمنین سوال می کردن که شما که در رفتید مسجد محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم درک کردید، مازا انزل ربکم قالو خیرن، اینا با این قالو خیرن دو تا جواب دادن. این خیرن را وقت منصوب میخونیم یعنی اینا باور کردن که خدا نازل کرده است، یک، و اینکه مفعول از فاعل میخواد، عاملش هم فعلی است که قالو من انزل خیرن، یعنی قالو انزل خیرن. دوم اینه که اینی که خدا نازل کرده یه چیز خوبی است، حکمت است، مصلحت است، منفعت است. وقتی از مؤمنان سوال میکنن که مازا انزل ربکم قالو خیرن، با این یک حرف کلمه منصوب دو تا مطلب رو گفتن، یعنی ما قبول داریم که خدا نازل کرده است، یک، قبول داریم اونیم که اون نازل کرده حکمت و معرفت و مصلحت است، خیر است، این دو. اما اونها در مقابلش وقتی از مشرکین سوال میکنن مازا انزل ربکم قالو اساطیر الاولین، با رخ میگن، اینا هم دو تا مطلب رو انکار کردن، یکی از چیزی نازل نشده که. اگر باور میکردن که خدا نازل کرد باید میگفتن اساطیر الاولین، اینا رو نصب که نمیگن، که اساطیر الاولین میگن، یعنی کسی چیزی نازل نکرد. خب بس اینا چیه؟ اینا خیر نیست، اینا افسانه و افیونه. خب با همین کلمه رفعونه است دو تا مطلب فهمیده میشه، یکی اونا میگن خیرن، دو تا مطلب است، یکی اینا میگن اساطیر الاولین، این هم دو تا مطلب. اینجا هم فرمود خب اگر این است، خب بالاخره شما میگید که فریه است، خب شما مثل این افتراب بندید دیگه، شما مثل این بیارید. این اساطیر گفتن که در سوره مبارکه فرقان و امثال ذالک آمده است، مربوط به داستان انبیا و امم گذشته است. و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فیتم لعلیه بکرتن و اصیلا. اینجا که یعنی آیه محل بحث سوره مبارکه یهود، فرمود به این که ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر این فریه است خب شما میسین بیارین. عمدان است که اونها گاهی میگوین مثلا این کسی که مدعی نبوت است تنها میشه فکر میکنه میوافه اینا رو با میگه. گاهی میگن به این که عده او رو کمک میکنن تملا علیه و فتن و اسید، یه عده دستیار رو هست. میفرماد اگر او تنهاست خب شما یه لجنه تشکیل بدید بیارید، اگر میگید عده او رو کمک میکنن شما هم بعد او من استطاعت و من دون الله، هر کس را شما در نظر دارید به عنوان دستیار و کمک دعوت بکنید، ده تا سوره مثل این بیارید. فأتوا بعشر سور مثل این باشه و میگید مفتریات است، مثل همین مفتریات شما بیارید، نگه شما افترا ببندید، شما مثل این بیارید. حالا باید بحث بشه که چرا در جای دیگر کلمه مفترا وصف نشده، در خصوص این آیه کلمه مفترا وصف سور قرار گرفت. اون چه در نوبت دیروز گذشته بودیم بود که قرآن کریم در سه بخش به تحدیات گوناگون مبارز، تحدی یعنی مبارز طلب کردن، یعنی اگر شما تردید دارید که این کتاب وحی خداست و آورنده این پیامبر الهی است خب شما مثل این بیارید. تحدی کردن فرع بر این است که افراد اهل تشخیص باشن، کارشناس توشون باشه، یا همشون یا بعضشون، بالاخره یه کارشناس در بین جمعیت باشه تا اونا بتوانن تشخیص بدن. لذا میگن معجزه برابر با پیشرفته ترین فن اون اثر است. در زمان موسی کلیم یه سلسله فنون خاص پیشرفته بود، در زمان عیسی مسیح سلام الله علیه و آله یه سلسله فنون مخصوص پیشرفته بود، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه سلسله فنون ادبی خاص پیشرفته بود و مانند اون. بالاخره یه عده کارشناس باید باشن که مردم به اونها مراجعه کنن. در همه این بخش ها مناظرات علمی بالاخره یه کارشناسانی باید باشن. خدا هم با این کارشناسان کار دارد، خطاب میکند. اگه شما بررسی کردید دیدید مثل قرآن نتونستن بیارن، خب بفهمید که قرآن وحی خداست. خب اگه کسی اهل تشخیص نباشد، کارشناس نباشد و نتونه بفهمه که سحر چیست، معجزه چیست، سحر و کهانت و شعبده و جادو و طلسم چی هست، معجزه چیست، خب این چگونه میتونه در برابر این آیات جواب خدا رو بده، مشکل خودش حل بکنه، مشکل دیگران رو حل بکنه. باید باشن کسانی که کارشناسان این اموره، یعنی واقعا معجزه رو میشناسن، معنای اعجاز میدونن، معنای سحر و شعبده و جادو و طلسم و کهانت و قیافشناسی اینا رو میدونن، فرق بین معجزه و سحر میدونن. بعد میگن سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار، یعنی خب چرا پهلو نزند؟ برای یه عده که کارشناس نیستن کاملا پهلو میزنن، اما وقتی کارشناس باشن که قرآن با کارشناسا فعلا کار دارد و پهلو نزند دیگه. فرمود به این که اینا 10 سوره مثل این بیار در قرآن کریم، اون جامعش همین است که فلیعت و به حدیث مثله. در سوره مبارکه اسراء که دیروز آیاتش بحث شد، لنش تمتل الاسراء جند لا یعتو بمثل هازر قرآن لا یعتو نمثلی، به خود قرآن تحدی شد. در این سوره مبارکه هود به 10 سوره تحدی شده. در سوره مبارکه بقره و یونس به 1 سوره، به سورتین که تنوینش تنوین وحدت باشد تحدی شده. با یه تفاوتی که در سوره بقره و یونس هست که به صورت من مثلهی یا به صورت مثله، در سوره مبارکه یونس اونجا من نداره. در تو سوره که بقره چرا؟ آیه 38 سوره یونس این بود که ام یقولون افترا قل فاتوا به صورت مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. خب این مشکل برای برخی از مفسران دغدغه فکریش رو فراهم کرده که ما چگونه جمع بکنیم. از یک طرف خدا میفرماید به این که مثل قرآن بیارید. خب چون مثل قرآن نمیتونید بیارید، فرمود یک سوره بیارید. حالا که یک سوره نمیتونید بیارید، 10 سوره بیارید. این یعنی چی؟ کسی که یک سوره نتونه بیاره یقینا 10 سوره نمیتونه بیاره. اینا ناچار شدن بگوین به این که از نظر ترتیب اون آیه سوره اسراء اول است، آیه سوره هود که محل بحث است مرحله دوم قرار داشت، آیه سوره مبارکه یونس و بقره مرحله سوم. بعد میبینن ترتیب نزول رو نگاه میکنن، شأن نزول رو نگاه میکنن، مکی و مدینه نگاه میکنن، یعنی هماهنگ نیست. این چیزی نیست که اون سوره مبارکه بقره و یونس مسلمان باشه اندل کل بعد از سوره هود نازل شده باشه. اگر این باشه خب سوره هود رو برخی گفتن بعد از اونها نازل شده. وقتی بعد از اونها نازل شده ترتیب این چی میشود؟ اول فهمت مثل کل قرآن بیاری، بعد یک سوره مثل قرآن بیاری، بعد 10 سوره مثل قرآن بیاری. وقتی این مشکل شد، برای اینکه اگر شما قبلا تحدی کردید، مبارز طلب کردید، کسی نتونست یک سوره مثل قرآن بیاره، چیوری بعد مبارز طلب بکنید میگه 10 سوره مثل او بیار؟ مگر اینکه کاملا برای شما طبق اسباب نزول و ترتیب نزول مسلم شده باشد که سوره مبارکه هود قبل از سوره یونس بود و قبل از سوره بقره بود، که برخی هم احتمال را دادن، اما خب با تثبیت بشه از نظر تاریخی و بقیه درست میدونن چطور میشه که پیغمبر باشه بعد دروغ بگه؟ میشه بقیه هم درست نمیدونن، کسی که دروغ میگه اون بقیه هم دروغ میدونن. این چنین نیست که کسی اون آیات دیگر رو قبول داشته باشن به وحی و نبوت و وجود مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم رو به عنوان پیغمبری قبول داشته باشن بعد بیان اینا رو دروغ بستی. خب اینا کلا میگن افتراست. یه راه حل ساده این است که اون سوره مبارکه اسراء اول، سوره هود دوم، سوره بقره و یونس سوم. اما تاریخ که به میل ما نیست، ترتیب نزول هم که به خواسته ما نیست و هماهنگ نیست، موافق با این هم نیست. در برخی از ترتیب نزول ها این چین است که سوره یونس قبل از سوره هود آمده، چون که بعضی از شواهد قبلی هم تایید می‌کردی رو. صاحب المنار باید تلاش و کوشش فراوانی دید راه حلی دارن ارائه میکنن. سیدن استاد رضوان الله علیه فواد ایشون با همه اسنابی که دادن خودشون به زحمت انداختن، این راه حلشون کافی نیست. یه راه حلی رو خودشون ارائه میکنن. اینو از بحث‌های نفسگیر بین المیزان و المنار است. یه وقت از آدم قرآن مراجعه میکنن، تفسیر مراجعه میکنن برای سخنرانی، میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار لا یغتب بعضکم بعض، اینا برای سخنرانی خوبه، اینا رو میگن ترجمه قرآن، اینا تفسیر نیست. اونجایی که نفسگیره اونجا جای تفسیره، وگرنه آدم یه تو تا آیه اینجوری رو بخونه و بعد معنا بکنه، غیبت نکنید، دروغ نگید، ویل للمطففین، کسی ترجمه رو با تفسیر مخلوط نکنه. حالا اگر تبال و قصار بود یه مرحله است، اما از این جهت که المنا میگه به اینکه چون مفتریات توش هست، ما باید ببینیم اون سور مفتریات چی هست. ایشون بررسی میکنن، میگن به اینکه اون بخش از قرآن که مربوط به فصاحت و بلاغت و امثال ذالک است که گفتن حالا یا شعر است یا مثلا سحر است یا امثال ذالک، درباره فصاحت و بلاغت و امثال ذالک نمیگن فریه. اگر یک کسی یک کلامی که بتواند سبعه معلقه رو از بالا دیوار کعبه پایین بکشه بیاره، میگن این سحر کرده، این من البیان لسحرن، این نمیگن فریه بسته، که فریه وصف خبر است، کسی که داره گزارش میده این میگن دروغ و مثلا فریه بسته. پس مفتریات مال اون بخش از قرآن است که سبقه گزارش داره. این یه مطلب. گزارش هم یا از آسمان است یا از زمین است یا از تخوم ارض است یا انار سماست یا از کهکشان هاست یا از راه شیری است، که این گزارش های علمی است. اینا رو نمیگن فریه، اینا رو احیانا اونا یه تهمت دیگری ممکنه بهش بزنن که بگن این خیال بافی ها و خرافات چی داری میگی، اینا خرافات است. یه وقت است نه، از انبیا و امم و قصص گذشته ها خبر میده که نوحی بود و ابراهیم بود و ابراهیم اینجور گفت و موسی اینجور گفت و عیسی اینجور گفت، اینا یا خدا اینجوری کرده است اونجوری کرده است، خدا آسمان اینجوری خلق کرده اونجوری خلق کرده، که گزارش از کار خدا باشد، نه بیان سیر علمی سماوات و ارض. اینجاها فریه معنا دارد، میگن یا افترا بر خداست یا افترا بر انبیا. اون بخشی که فریه مشترک است این است که کل قرآن رو اینا میگن فریه است، معاذ الله، یعنی حرفا را خودت گفتی، به خدا معاذ الله دروغ بستی، میگی این حرفا حرفای خداست، به خدا افترا بستی. پس یه افتراست که به کل قرآن میبنده، اونی است که اول تا آخر این کتاب مال توست، اینا رو به خدا اسناد دادیم، ذات اقدس اله فرمو که نه، ما ینتبوان الهوا این هو الا وحیوی ها، همه شرف منه و او حرف من رو ابلاغ میکنه. اون فرگه یه بحث دیگریست، برو محتوای اون جمله یا اون سوره گزارشی نباشه. اگر چون چه در باره مسائل اخلاقی هست، خدا انسان را به عدل و داد دعوت میکند، به عدل و احسان دعوت میکند، مسائل این گزارش از کسی نیست، این موعظه اخلاقی است، لیکن میگن این حرفا مال توست، به خدا اسناد میدی. پس فریه به این معنا در کل قرآن است، اون از بحث بیرونه دیگه، اش سور مثل مفتریات نیست، اون یه بحث دیگه است. این سوری که مفتریات هست این است، اون سوره هایی که جنبه بیان خلقت آسمان و زمین رو دارد نه، جنبه اخلاقی رو همراه دارد نه، یا سبقه ادبی دارد نه، اون سوره هایی که گزارش انبیا و امم و ملت های گذشته و اینا رو به همراه دارد. شما 10 سوره مثل اینا بیارید، فعتو به عشر صور مثلهی مفتریات، یعنی اون چرا که ایشون افترا بسته شما مثل همونها برید، شما درباره قصص انبیا، قصص امم، قصص دولت ها، قصص ملت ها سقوط و صعود امم، اینا در همین زمینه شما هم دست برمستیم بیاری.
این جلسه یکی اینا میگن یه ربط با یه 11 نداره که علل از این آمن و عمل و صالحات رو پاییه بدونن؟
نه، اون چون درباره کل جریان انسان است که انسان ها این طورن که اگر چون چه بونها نعمتی برسد بعد از اونها گرفته بشود یا اوس و کفورن، و اگر نعمتی بعد از نعمت بهره اونا بشود فره و فخورن. خب این یه رای هست. سیدن استاد رضوان لاله ای رو نمیپذیرن، میفرمان به این که اینا در کل قرآن قائل به افترایه. حالا باید بحث کرد که چرا در اون سه چهار بخش وصف مفترا در کنار سوره نیامده در این سوره آمده. قرآن کریم اولا به آیه تحدی نکرده، برای اینکه ممکن است که 10 آیه 20 آیه 30 آیه که یک صفحه مثلا بشه یک کسی مفردات شبیه اینها بیاره ردیف بکنه، مثل از زها الحاقه متهمتان. خب شما یه صفحه انسان میتواند کلمات شبیه اینها بیاره، خب به اینم قرآنه، به آیه که تحدی نشده. آیه قرآن است، یک جمیع احکامی که برای قرآن است برای آیه هم وارد است که لا یمسو الی المطهرون هست، دو همه احکام فقهی اینها همونطور که بر سوره وارد است بر آیه وارد است الا مخرجه به دلیل، که مثلا به یک آیه نمیشه نماز تمام میشه. اما تحدی نشده که شما یه آیه مثل این بیارید یا 10 آیه مثل این بیارید. خب 10 آیه مثل قرآن آوردن، آیاتی نظیر وزها الحاقه ملحاقه اینا نشده 3 آیه، از این تعبیرات که خب فراوان برای عرب مقدور است به اینها تحدی نشده. مثلا فی الدنیا و الاخره بعضی از آیات کوتاهی است که به همین مضمون است، اون مدهمتانش، اون زهایش، اون الحاقش. خب انسان یه صفحه از این کلمات میتواند کنار هم ردیف بکند، باید ما هم یه صفحه 30 آیه آوردی مثل قرآن. ربا نه، شما یا یه سوره منسجم بیارید که صدر و ساقش مشخص است، هدف واحدی دارد، برهانی در مسئله دارد، برو در حد این آتا اینا کن کوسر، یا این یا 10 سوره یا کل قرآن. پس به خود آیه تحدی نشده. این که فرمود فریعتو به حدیث مثله برابر به استناد این 3 طایفه از آیات که کل قرآن و 10 سوره و 1 سوره رو مشخص کرده است، یعنی اون مجموعه هدفمند مبرهن را که حالا سوره نام دارد شما مثل اون بیارید، وگرنه مفرداتی نظیر آیات این مهد تحدی نیست. خب نه، قرآن تحدی نفرمود، اگر محال بود تحدی میکرد دیگر، چون قرآن به آیه تحدی نکرده. حالا از کلمه الحاقه مثل الحاقه کسی بیاره یا مثل وزهایی کسی بیاره این چیز نیست. حالا این خوب مطالعه فرمود این دو کتاب را، یعنی بیان جناب صاحب المنار را مطالعه فرمود که ایشون میگد این 10 سوره مفتریات غیر از اون سورتین هست، یکم پاسخ سیدن استاد والحمدلله.